وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقولا، كلما قدم فكري فيك شبرا فرميلا، ناكسا يخبط في عمياء لا يهدي سبيلا. این شعریه که منسوب به جناب افلاطون، حکیم الهی پرورده شده در مکتب انبیاء ابراهیمی هست. برخی از اساتید ما من جمله حضرت های جوادی می فهمدن که برخی از مشایخشون از اولیای های تقی پروردگار می گفتن که ما شبهای جمعه برای ارسطو فاتحه می خونیم. این بزرگان پرورده شده های دست انبیاء ابراهیمی بودن، نوشته هاشون حکایت از همین داره. بفهمد که فیکه یا اعجوبت الکونه و در فکر و کلیلا، در ذات تو، در اسماء و صفات تو، در وجود تو، ای اعجوبه وجود، فکر من ناتوانه. انت حیرت ذوی اللب و بلبلت العقولا، تو تمام عاقلان رو حیران کردی و تمام عقول رو مضطرب کردی. بلبله یعنی استرابه، استراب رو میگن بلبال یا بلبله. یکی از معانی کلمه شریف الله هم که از اله یعله گرفته شده به معنی تحیره هست، یعنی عالم و آدم درش حیرانن، در وجود آدم، در وجود بی‌نهایت الهی. کل ما قدم فکری فی کشبرن فرمیلا، هرگاه که یک گام فکر من میخواد به سوی تو نزدیک بشه، به اندازه یک فرسنگ دور میشه. ناکسن یخبط فی عمیا لا یهدی سبیلا، و از راه فکر در ظلمت فرو میره. اینه که خوشباب حال اون کسی که اسماء و صفات الهی رو، جانش رو روشن کرد و دید، اون هم البته در حد خودش. حالا به مناسبت اینکه عید قربان هست و تبریک عرض میکنیم، عید قربان در حقیقت عید بندگیه، عید تسلیمه. از بزرگان معرفت نقل شده، از مرحوم های حضرت آیت الله خمینی هم نقل شده که ایشان بفرمودن که عید فطر عید ضیافت الله و عید قربان عید لقاء الله. این یک واقعیته. شما در طول ماه مبارک ببینید که یک سالکی که بخواد به خدا برسه دائم طلب حج میکنه، میگه من برم عرفه رو در عرفات باشم، عید اضحا رو در منا باشم. در عکس در تمام روزهای ماه مبارک این معنا وارد شده که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. سرش هم اینه که کسی به لقاء الله میرسه که از نفسش بگذره، نفسش رو قربانی کنه. اینه که واقعا اگر روزه درست نصیب کسی بشه، یعنی چون این روزه هایی که ما میگیریم خیلی ملاک نیست، وقتی که هوای گرم، روزهای بلند در بیابان عربستان اونطور روزه گرفتن، واقعا گاه وقتا انسان رو به سرحد مرگ میرسونه. مثلا برخی از نقاط عربستان اصلا اسمش هزار موته، انسان نزدیک از گرما تلف بشه. در این همچه شرایطی واقعا کسی روزه بگیره، علاوه بر روزهای ماه مبارک، روزه مستحبی هم بگیره، خیلی جهاد کرده. اونجا اگر کسی یعنی کسی که میخواد به خداوند برسه، اولین چیزی که باید نفی کنه برخی از حلال ها رو باید بر خودش نفی کنه. اگر کسی جلوی شکمش و جلوی قرائزش رو نتونه بگیره، نمیتونه نفسش رو به طریق اولا نمیتونه از بین ببره. وقتی که هنوز در یک زاویه از زوایای نفسش گیر هست، معلومه که اصلا نمیتونه از کل نفس و کل اون تمایلات بگذره. اینه که روزه مقدمه سیر اون سالکه که میخواد حرکت کنه، از یک چیزایی میگذره، پله پله میاد. عید اضحی، عید فطر برای کسیه که در این جهاد موفق شده. عید ضیافت، جایزش هم عید قربانه که اگر کسی موفق بشه، عید قربان یعنی قربانی کردن نفس، که قربانی کردن نفسه که مقدمه لقاء الهیه. اگر کسی از نفسش گذشت، قطعا خدا رو خواهد دید. دیگرانی که دیدن کاری نکردن الا نفی نفس دیگه، نفس اماره، خواهشای نفس اماره، اون تزیینات شیطان رو در مقابل نفس خودشون ندید گرفتن. حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اون مشتهیات نفس از زنان، از فرزندان، از مال، از مرکب، از زمین، کسی که از اینها بگذره. بعض و نمونش هم که ما در قرآن میبینیم که جناب ابراهیم عبد محض تسلیمه. عجیبه که خداوند عبارتی که راجع به حضرت ابراهیم به کار میبره همین تسلیمه. تسلیم شاید قبلا هم عرض کردم بالاتر از رضایته. گاهی یک خداوند امری میکنه، مولا امری میکنه، اون عبد اصلا اطاعت نمیکنه، اینکه هیچ، از دایره ایمان خارجه. گاهی وقتا هست اطاعت میکنه ولی اکراه داره در جانش. اینم قرآن میفهمد این مؤمن نیست. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، این اصلا ایمان ندارن مگر اینکه حاکم کنند شما رو در تمام امور زندگیشون، که من جمله اون چیزی که از همه جنجال برانگیزتره در مخاصمات هست. شجره بینهم یعنی در مشاجراتشون. مشاجره مثل از کلمه شجر آمده، دو تا شاخه که در هم فرو میرن، همونطور که شاخه ها در هم فرو میرن، اگر دو فرد در هم فرو برن، به هم گیر کنن از لحاظ مالی یا اعتقادی یا اخلاقی، میشه مشاجره. اگر کسی دین خدا را حاکم در زندگیش نکنه که اصلا ایمان نداره. تمام شد؟ مؤمن شد اگه حاکم کنه؟ نه هنوز. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، اگر که عمل کنه ولی با اکراه عمل کنه، باز هنوز ایمان حاصل نشده. البته ممکنه اسلام حاصل شده ها، مسلمان هست ولی مؤمن نیست. خب این یک، این میشه مرحله رضایت، اینکه هرچی مولا بگه با رضایت، با خوشنودی، از طیب خاطر انجام بده هرچی سخت باشه. قبلا شاید عرض کردم سختی کار غیر از ناراحتی ضمن کاره. ممکنه یک کار خیلی سخت باشه ولی از روی اون آسایش و آرامش انجام بده. اتفاقا فضیلت کارها هم در سختیش. افضل الاعمال پیامبر میفرمان احمزها، با فضیلت ترین کارها سخت ترینشه. اینی که لاجب کسی که در دوران غیبت هست و مشکلات زیاده، ابهامات زیاده، شبهات زیاده، شهوات زیاده، نگه داشتن دین خیلی مشکله، فرمودن کسی که در دوران غیبت دین خودش نگه داره و از یاران حضرت صاحب باشه، مثل یاران پیامبر در جنگ بدر و احد، یه همچین معنی مشکل کار. هرچی کار مشکل تر باشه اجرش هم بیشتره. البته خب پس اینی که یک کاری سخت باشه، غیر از اینی که یک کاری با رنجش انجام بشه، ممکنه مثلا یک محبوبی لیلی به مجنون بگه این کوه رو بکن، کوه کندن سخته ولی شیرینه، در عین این که سخته براش تلخ نیست، سختی کار غیر از تلخی کاره. اینی که خداوند فهمد که اینها تلخ نیست، خیلی شیرینه، با رضایت انجام میدن، راضیه. این میشه مؤمن، اولین پله ایمان. رضایت البته فرع بر اینه که من هستم، امر خداوندم هست، حالا منم راضی هستم. مرحله بالاترش مسئله تسلیمه. تسلیم آخر آیه مطرح شد، فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم یک ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی راضین. دو، مرحله سوم و یسلمو تسلیما، اصلا تسلیما، یعنی اراده ای برای خودشون قائل نیستن. رضایت فرع بر اینی که من در مقابل خداوند وجودی برای خودم، اراده ای برای خودم قائلم، حالا به اون فرمانی که خداوند داد راضی هستم. ولی تسلیم اونه که اصلا من دیگه محوم، هرچی او گفت، من اراده ای در مقابل او ندارم. این مرحله تسلیمه. اینی که در مورد حضرت ابراهیم قرآن این مرحله رو اشاره می‌فرماید که وقتی که فلان ما بلغ معه السعی، این نوجوان به تکاپو رسید، میگه بعد سرتو ببرم. بعد قرآن این صحنه رو با این کلمه شروع می‌فرماید، فلان ما اسلم. این صحنه است، صحنه‌ای که حضرت ابراهیم فرزند خودش دستش بسته می‌خواد سر ببره. خیلی عجیبه. مثلا فلما اسلما، هر دو تسلیم شدن، و تله للجبین، با صورت انداختش رو خاک. گفتنم که با صورت انداخت برای که چشمش به چشم پدر نیفته و عواطف تحریک نشه، چون میدونین از پشت سر بریدن خیلی مشکله، استخونه دیگه پشت. بعد اینجا خداوند این صحنه رو که بهم میفهمد متعلق این فلما رو نمیاره، عجیبه. میفهمد هنگامی که به خاک انداخت، تسلیم شدن و به خاک انداخت، چی شد؟ بقیهشی نمیگه. اینقدر این مطلب جگرسوز هست و این واقع عظیمه که خداوند نمیگه چی شد. فلما اسلما و تله للجبین، بعد و نادیناه، نفهم نادیناه، یعنی چه ها که نگذشت، این پدر کارد رو که کشید، چه پدری چه پسری. بعد بفهمد و نادیناه انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، که عربستان این واقعه رو مثل روزه تعریف میکردن و گریه میکردن تا زمان ظهور پیامبر اکرم. این از روزه های عرب بوده، چون میدونین عرب عربستان به حضرت اسماعیل میرسه، عرب عدنانی به اصطلاح به حضرت اسماعیل میرسه که فرزندشون عدنان عربه عربستان از اونجاست. عرب یمن البته قحطانیه غیر از عرب عربستان، و خیلی احترام میذاشتن به جناب اسماعیل. اینی که عید قربان، اینه این دبندگی ببر، قربانی باید بشه. خوشا به حال اون کسی که واقعا به اینجا میرسه، خوشا به حالش، خوشا به حالش. خب در این قبل بسته راجبه عید قربان، یک البته اشاراتی در قرآن شاید هم قبلا نرس کردم راجبه حضرت اسماعیل و آقا عبدالله الحسین هست، که قرآن میفهمد اسماعیل این هدف داشتیم، بنا بود سری بریده بشه، ولی این سر نیست، این مقدم است. حالا اشاراتش تو قرآن اگر محرمی وقتی کسی حوصله بود عرض میکنم. در دو سه جای قرآن مثلا راجع به آقای ابو عبدالله خدا روزخونی میکنه، خیلی عجیب، به سر میگذرونه. چون میدونین امام حسین علیه السلام امروز صبح که روز قربانی کردن بود از منا حرکت کردن، یعنی منا نرفتن، در حقیقت قربانی نکردن. آقا عبدالله گوسفند نیاوردن برای قربانی. یک اسرار عجیب اینجا هستش که الان نه فرصتش هست نه حال روحیش هست. خب برهان صدیقین رو ظاهرن یک مقدار آیاتش رو توضیح دادیم، یادم نیست کدوم، چون وقت کم بود یادم نیست چند تا از آیاتش رو گفتیم اونجا. شما یک مقدار آیات رو باز دوباره آیاتی که داله بر این معنا هست مراجعه کنیم، بعد به اصل برهان بپردازیم. اولین آیهی که عرض کردیم این بود که اولم یک فبرب بکه انهو علا کل شیئن شهید، که این بعد از راه آفاق و انفس اشاره به این میفهمد، راه های خداشناسی رو خداوند میفهمد که یک آفاق، دو درون انفس، و سه راه خود خداوند، که در اینجا راه عین هدفه، مقصد و مقصود یکی هست. این یک لطیفه در این آیه هم هست که در آخر آیه میفهمد که یک معنای استفهام در حقیقت انکاری میکنه، میفهمد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ما نشان میدیم آیات خودمون رو در آفاق و انفس تا اینکه براشون روشن هم بشه. اما اولم یکفه برب بکن، آیا همین کافی نبود؟ توبیخ میکنه، میگه کجا دارین میرین؟ اولم یکفه برب بکن انه علا کل شیء شهید، مگه همین راه کافی نبود؟ یعنی اون راه های دیگه، راه آفاق، راه انفس، راه برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان، برهان امکان فقری، همه این راه ها شما رو دور میکنه الا اینکه مقدمه ای بخواد بشه برای این راه. اینه که در ذیل همین آیه از آقا امام صادق علیه السلام هستش که میفهمن که لا یدرکو مخلوقون شیئن الا بالله ولا تدرکو معرفت الله الا بالله، هیچ مخلوقی هیچ شیئی رو نمیشناسه مگر به واسطه خدا، و معرفت خدا هم شناخته میشه نمیشه مگر به خودش. یعنی او حالا در بحث توحید اگر یک معنای از توحید رو اونجا برسیم بیان کنیم روشن میشه که درسته ما نمیبینیم کیفیت دقیق این روابط رو، همونطور که ما نمیبینیم که الان همگی عین رفته به خدا، چون در حجاب هستیم، چون در گناه هستیم. اینکه در اون بحث برهان امکان فقری هم خدمت آقای نرس شد که فهمن که در همون برهان آیاتش هم نشته اونجا که خداوند فهمند که همه اینها هیچ بودن. حالا شما کی میفهمین؟ وقتی که تاریخ رو برداریم، یوم نتو سماع کتی سجل الکتب، روزی که روز رو برمیداریم، تاریخ رو برمیداریم، وقتی که روزی که تاریخ رو برمیداریم دیگه شامل خود تاریخ نمیشه. روزی که از شمس و کبرت شد بساط آسمان ها و زمین پیچیده شد دیگه، اون روز شمسی و قمری و اینها نیست. چه روزیه؟ لا شمسن ولا زمهری را، نه اونجا نه خورشید هست نه ماه، روز و شب معنا نداره. خب اگر روزیه که روز رو برمیداریم یعنی زمان نیست، زمانی نیست، زمان بردار نیست، فوق زمانه، مثل خود خداوند که فوق زمانه، امر ثابته، همیشه هست، چه زمان باشه چه زمان نباشه. فهم اینه البته مشکل. خب اگر امریه که همیشه هست و وجود ملکوتی داره، فرد ملکوتی شده همین الان میبینه، چون اگر در تاریخ آینده نیستش که بگیم باید تاریخ بگذره تا به اون روز برسیم. روزی که قاهره بر تاریخه. اونجا میگه لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. خود خدا میگه ملک مال کیه؟ مال خداست. خب چون که اگر عقبم بریم، این روایتی که از آقای موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که فرمودن که کان ربنا ولم یکن معه شیء، بعد خودشون فرمودن ولان کما کان، یک زمان خدا بود هیچ مخلوقی نبود، مخلوق حالا اقلش اینه که بگیم مخلوق مادی نبود، یعنی خورشید و ماه نبود، زمان و مکان نبود، خدا بود هیچ زمان و مکانی نبود. خب اون کانه‌ای که میگن بود دیگه ماضی و مستقبل بردار نیست، به این کانه در مقابل یکونو هست که ماضی و مضارع بشه، چه زمانی نیست اونجا و دیگه هیچ شیئی نیست، هیچ مکانی نیست، هیچ زمانی هم نخواهد. پس این قاهره بر زمانه. این که حضرت بلا فاصله بعدش فهمدن والان کماکان، الان هم همونطوره، چون وقتی که چیزی زمان بردار نباشه همیشه هست، ثابته. ما در مقابل متحرک ساکن داریم، خداوند نه متحرک نه ساکن، ثابته، این که با همه هست. وقتی که زمان باشه خدا هست، زمان بساطش جمع بشه خدا هست، این امر ثابت هم هم این که میفهمن کان الله ولم یکن معه شیء، میفهمن الله ولم ما کم کن الان کم کن، چون زمانی نیست، تاریخ بردار نیست، ثابته. پس یعنی هر دو سر حلقه یک طوره، هم اگر گفته بشه کان الله ولم یکن معه شیء در گذشته معنا نداره، الان کما کن، هم اگر بفهمند که لمن الملک الیوم، الان کما کن، در آینده هم که بساط ها برچیده بشه دیگه اون آینده زمانی نیست. از آقا موسی بن جعفر الان کما کن. این وسط ما گرفتار و حجاب زمین و زمان و این ها هست، اگر نه واقعا ولی خدا میگه الان کما کن، همین الان داره مشاهده میکنه. اگه در یک سال خاصی می بود میگفتیم باید زمان بگذره، هنوز وقتش نشده، ما نمیبینیم، اما چیزی که بعد از رفع زمان باشه یعنی همیشه هست، باید یک جانی داشته باشیم که تاریخ رو طی کنیم، شهود کنیم. خب بنابراین این معنا هم که اصل هست دیگه، انشاءالله بفهمن که لا یود. این هم ما ممکنه جزئیش رو نفهمیم که یعنی چی لا یدرک و مخلوقون الا بالله، لا یدرک و مخلوقون شیئن الا بالله و لا تدرک و معرفت الله الا بالله. خدا همه جا رو پر کرده، چیزی برای غیر نگذاشته. اینه که اون دو راه یک مقدار محصولشون بعده. حالا بازم تبرکن یک مقداری از این دعای عرفه رو میخونیم، همون جایی که آقا عبدالله میفرمون محصولش بوده. مثل این که کسی در آب دریا داره شنا میکنه، در آب دریا داره شنا میکنه، غرقه، میخواد اثبات کنه کنار دریا، خب بالاخره هر چمنی نشاندنده آب دیگه، تا زمانی که آب نباشه چمنی هم نیست، میخواد از این چمنهای کنار ساحل اثبات کنه آب هست، غرقه چمن میشه. تازه این مثال از جهاتی بود ایجاد میکنه، خیلی معنای دقیقی هست و چه کمند اون کسایی که بفهمند. محصول این راه هم رهاورد این راه معنوی هم کنار زدن حجاب، رسیدن به مقام مخلصینه. درس کردم این راه اصلش با مشاهده است، اگر بخوایم تنزلش بدیم در قالب فکر میشه برهان صدیقی، اصلش با شهوده. خب این که آیه اول شهد الله رو ظاهرا گفتیم، شهد الله انه لا اله الا هو، برخی گفتن شهادت قولی مثل قرآن، برخی گفتن شهادت فعلی، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، بنا دلیلش وجودش بنای یک ساخته، اما این معنا ظاهرا خیلی مؤثر نباشه، یعنی ابتدای راهه. ضمن اینکه اینی که فرمود که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح میکنن، همه شی، حتی شجر و من الناس و شجر و الجبال و الجبال و الدواب، همه اینا تسبیح میکنن. حتی سایه ها یتفیع ظلاله عن الیمین و عن الشمائل سجدا لله، سایه سجده میکنه. یعنی چی؟ برخی خواستن این تسبیح رو تسبیح فعلی بیان کنن، یعنی بگن که این گیاهی که از زمین در میاد میگه که من خب بالاخره یک کسی دارم که پروردگاری دارم منو رشد داد. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست الا این که تسبیح خدا رو میکنه. اما این معنا درست نیست که بگیم معنای تسبیح اشیاء اینه که دارن داد میزنن که ما پروردگاری داریم. به دلالت خود آیه میفهمد و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. آیه میفهمد شما نمیفهمید تسبیحشون چیه. این معنا رو که ما میفهمیم که هر بنایی میگه من بنا میخوام، پس معلومه واقعا این شیء تسبیح میکنه، واقعا یک تسبیحی داره که ما نمیفهمیم. وگرنه این معنایی که هر شیئی که از زمین در میاد، هر اتمی، هر مولکولی با نظم خودش میگه من نازم دارم، اینو که ما میفهمیم، خیلی خوبم میفهمیم. اون معنایی که مثلا لا تفقهون تسبیح اون، پس باید یک معنای دیگه باشه. خب این شهادت فعلی خدا، اما شهادت عینی داریم. شهادت عینی اون شهادتیه که خود ذات شهادت میده به وجود خودش. شهادت عینی یک مثال بزنم، شهادت عینی مثل شهادت کیفیت حضور افراد در روز قیامت، خود وجودشون در صحنه قیامت شهادت به اعمالشونه. اینی که میفهمد که یعرف المجرمون بسیما، یعنی دیگه نیاز نیست بگن این آدم آدم تبهکاری، این آدم آدم صالحی، اصلا نور داره میدرخش، خود وجودش داره شهادت میده، کیفیت حضورش شاهد اعمالش در دنیا است. اون کسی که مازالله سگ شد در صحنه قیامت، میبینن فلانی هست و سگه. قبلا هم بارها هست که قیامت صحنه باغ وحش که نیست، مثلا این سگ عجب سگیه، مثلا چه گرگیه، میبینه که فرد گرگ شده و خودش رو میبینه و در این حال گرگ بودن رو، اینه که همه از هم فرار میکنن. یه صحنه عجیبی خداوند ترسیم میکنه، آدم از پدرش فرار میکنه، مادرش فرار میکنه، برادرش، دوستش، دوست داره توف بزنه تو صورت نزدیکترین کسانش، خیلی عجیب. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، بچهش، پدرش، مادرش، زنش و فصیلته التی تؤویه. اینجا میفهمد فرار میکنه، یه جای دیگه میگه همه رو فدای خودش میخواد بکنه. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه و امه، ببخشید، ببنیه و صاحبته و اخیه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. خب اون خود شهادت عینیه، کیفیت حضور دلالت اون وجودش میکنه. حالا این شهادت خداوندم به همین معناست، شهادت عینیه، یعنی اون وجود خودش شاهده بر این که وحدت داره. قبلا یک توضیح راجع به این آیه چون دادیم دیگه بهش نمی‌پردازیم. تو چند جلسه، شاید 7-8 جلسه قبل این رو گفتیم که از طریق این که خود اگر مفهومی بخوایم شهادت بده، اون مفهوم الله شهادت میده که لا اله الا هو. اگرم که بخواد از راه عینی شهادت بده که باز وجود الله شهادت میده لا اله الا هو، یک معنی دقیقی داره که چون طول میکشه یادم میاد توی یکی از جلسات گفتم، میگذریم ازش. این که میفهمند یا من دل على ذاته به ذاته، خوده به خوده دلالت میکنه. این یک آیه. آیه بعد آیاتی که فراوان در قرآن صفت احاطه رو به خداوند نسبت داده، و الله من ورائهم محیط، ان الله بكل شيء محيط، ان الله على كل شيء محيط. آیاتی که فراوانن که بفهمد که خداوند احاطه داره. احاطه از حائط میاد، حائط اون دیواری که دور خونه رو میشینن بهش میگن حائط. این احاطه مادی، احاطه معنوی هم یعنی حفظ، نگهبانی، اطلاع. حالا برخی گفتن احاطه علمی داره خداوند، که بر همه چیز احاطه علمی داره و هیچ کس بر خداوند احاطه علمی نداره. برخی گفتن احاطه قدرتی داره، یعنی خداوند بر همه چیز قادره، قدرتش احاطه کرده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خب، و اما معنای دقیقش همینه که احاطه وجودی داره خداوند، احاطه قیومی داره، همون احاطه‌ای که شما به تصوراتتون دارین. باز تجریدش کنین، بی‌نهایت برابرش کنین، میشه احاطه قیومی. این که با همه چیز هست، قبل و بعد و معیت همه چیز رو داره. خب علتش هم خود قرآن میفهمد، چون خداوند واسع و علیم هست. در سوره بقره میفهمد ان الله واسع و علیم، فاینما تولو فثم وجه الله، هر سر ترو کنید اون همونجا خداست. ان الله سرش اینه که ان الله واسع و علیم، چون سعه وجودی داره، بی نهایته. شما بی نهایت اگه بتونین تصور کنین، این معنا حاصل میشه. جای دیگه برای غیر نذاش. بین یعنی بی نهایت، اگر که من وجودی مستقل داشته باشم و این وجود رو خداوند پر نکرده باشه، در همین وجود خودم به اندازه یک کبریت هستن. حالا برای که تقریب ذهن بشه، فرض کنین یک بی نهایتی، فرض کنین یک چوب کبریت در مقابلش، یک چوب کبریت در مقابلش، دیگه اون بی نهایت نیست، چون حد خورد به اندازه همون چوب که بی نهایت بودن، دیگه جا برای غیر نمیذاره. این که جا برای برهان هم همه چی رو پر کرد. اگر واسع باشه، فعینما تولو فثم وجه، درون و بیرون همه اشیا رو پر کرد. آیه بعد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بود. این آیه خیلی از اون آیات عمیق قرآن راجب توحید که آقای امام سجاد علیه السلام به همین معنا اشاره می‌فرمان که خداوند چون می‌دانست در آخر الزمان اقوام متعمقی خواهند آمد، این آیات رو نازل کرد. آیات سوره حدید تا آیه 6 و سوره توحید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اوله یعنی قبلش قبلی نداره، بلا اول، ازلیه، ابتدا نداره، و آخره یعنی انتها نداره، که مجموعش میشه صفت سرمد، یعنی مجموع ازلی و ابدی. ظاهر و باطن هم هست، ظاهر و باطن میشه نامحدود. همین ظاهر و باطن رو اگه تحلیل بفهمین میشه نامحدود، چون هر شیء محدودی اگر ظاهر باشه دیگه باطن نیست، اگر باطن باشه دیگه ظاهر نیست. چون محدود یا در اوله یا در آخره، یا در ظاهره یا در باطنه. اگر شیء همه جا بود دیگه حدی نداره، چون ما بالاخره ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم. در بهشت انشاءالله دیگه اونجا پایانی نداره، چون زمان نیست. الله و نور السماوات رو ظاهرم گفتم. یه مقدار روایات تو اصول کافی، سه تا روایات هست، همین سه تا روایات رو تبرکم بخونیم. یک باب البته در کتاب شریف توحید، این خیلی شاید اینجور که الان یادم هست بالای 10-12 تا رباعت هست، ولی اینجا مختصرتر همین یک یا دو تاشو میخونیم. باب انه لا یعرف الا بهی، باب این که بله کتاب توحید، باب این که خداوند شناخته نمیشه مگر به خودش. خب قال امیر المؤمنین علیه السلام: اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. خدا رو با خودش بشناسید. ما باقیش دیگه صرف نظر میکنم. خب حدیث دومش رو حالا فقط یک تکش میخونیم که از امیر المومنین سوال شد که به ما عرفت ربک، خدا رو از کجا شناختی؟ حضرت فرمودن به ما عرفنی نفسه، به اون چیزی که خودش رو معرفی کرد به من. اناد دارین که راه های شناخت خدا متفاوته، چون فکر متفاوته. اینی که قرآن با انواع اقسام فکر مدارک فرموده، برای افراد ضعیف هم مثال آورده. راه قرآن برای هدایت، برای ایجاد معرفت، سه راهه. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یک، با حکمت. دو، با موعظه حسنه. البته جدال احسن راه دعوت نیست، راه دعوت نیست. این دو راه، راه سومش مسئله. فهمود که ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثلن. مثل میزنیم برای ذهنهای ضعیفتر که برهان رو خوب نمیفهمن، با مثل براشون حل میکنیم. خب این سه راه. جدال راه دعوت به خدا نیست، جدال فقط برای اینه که کسی که داره خیلی شلوغ پلوغ میکنه بزنن تو سرش ساکت بشه، همینقدر کارهایی داره، راه دعوت نیست. اون بحث همین. حالا که گفتم بگم دیگه، قرآن میفهمد که راه دعوت دو راه علمیه، یک راه هم برای افراد ضعیف. راه برای افراد قوی تر اینه که ادعو الی سبیل، دعوت کن الی سبیل ربک بالحکمه، دلایل متقن روشن بیار. این مال کسی که ذهنش خوب برد داشته باشه. دو، والموعظه الحسنه، موعظه حسنه. این برای کسی که یک مقداری مایه داره، یعنی مایه ایمانی داره، حالا خطا میکنه موعظش میکنن، یا برای کسی که فکرش به اندازه حکمت بار نداره. بعد مثلا و جادل هم بالتی هی احسن، جدال کن با کیا؟ با کسی که زیر بار نمیره. اینی که اصلا فعل عوض شد، نفرمود اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه والجدال الاحسن، فعل عوض شد. راه دعوت راه اد و اون دوتاست، اما کسی با این دوتا نعمت تو راه، معلوم که مریض القلبه، داره سمپاشی میکنه برای دیگران، این رو باش جدال کن که نه برای که خودش هدایت شه، البته امیدواریم که خودش هم هدایت شه، ولی یه همچی کسی که با این دو راه نیومده، راه های دعوت این دوتاست، اگر نیومد باید جدال کنی سمپاشیاش خونسا بشه. و جادل هم بلتی هی احسن. برای افراد ضعیف هم که فهمون مثل میزنیم، که کسی که حقایق رو به طور عقلی خوب نمیفهمه مثل میزن. خب اینی که درجات متفاوته. گاهی وقتا امیرالمومنین میفهمد عرفت الله به فسخ العظائم و نقض الهمم، خدا رو از این شناختم، از آثارش شناختم. این مال اواسط راه. اون جایی که اوج معرفت خودشونه بیان میفهمن همین جهاست، عرفت الله بالله. این تفاوت در مراتب معرفته. خب بعد یک روایت دیگه هم که اینه از توحید، اینجا نوشتم که چون دیگه کتاب رو نیاوردم، توحید 102 صفحه 287. یه جاسلیق و 100 نفر از مسیحیان آمدن وارد مدینه شدن و چند تا سوال می‌خواستن بکنن. از ابوبکر سوال کردن، ابوبکر نتونست جواب بده. بعد سلمان میگه من راهنماییشون کردم به خدمت امیرالمومنین علیه السلام. بعد روایت خیلی طولانیه که یک تکش لازمه، همون تکه را عرض می‌کنم. میگه که سوال میکنه از امیرالمومنین که اخبرنی عرفت الله به محمد ام عرفت محمدن بالله عز و جل. اللهم صل علی محمد. خدا رو با رسول شناختی و با معجزه پیامبر شناختی که بعد فهمیدی او کاری کرد که دیگران نمیتونن انجام بدن، حتما پس متصل به یک جایی هست، او خداست مثلا، یا اینکه پیامبر رو به وسیله خدا شناختی. فقال علیه السلام ما عرفت الله به محمد ولیکن عرفت محمدن بالله عز و جل. من خدا رو با رسول اکرم نشناختم، پیغمبر رو با خدا شناختم. حین خلقه و احدث فیه، خدا رو شناختم، بعد دیدم این مخلوقه، خداوند این رو خلق کرد، ایشون رو خلق کرد. و احدث فیه الحدود، حدودی در ایشون قرار داد، خب من طول و عرض، جسمه، وجودشون جسمه مثلا. فعرفت انه مدبرون مصنوعون، شناختم که پیغمبر خودشون مدبر هستن، مدبر نیست، مدبر کس دیگه است، او مدبر است و مصنوع هست. خب و مصنوعون باستدلال و الهام منه، با استدلال و الهام از جانب خود خداوند. و ارادتن کما الهم الملائکه طاعته و عرفهم نفسه بلا شبه ولا کیف. همینقدر کافی. روایت بعدی میفهمن که منصور ابن حازم از اصحاب اون برجسته آقای امام صادق علیه السلام است، میگه عرض کردم به آقای امام صادق انی ناظرت قوما فقلت لهم، من مناظره با یک قومی درباره توحید کرده بودم، از جمله حرفایی که گفتم این بود که ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم و من ان یعرف بخلقه، خداوند خیلی بالاتر است، برتر است و عزیزتر است و اکرم است از این که بخواد با خلقش شناخته بشه. بل العباد یعرفون بالله، بلکه خلق باید با خدا شناخته بشه. یعنی اون چمن دلیل آب نیست، آب دلیل وجود اون چمنه، همه وجودش رو از خدا داره، چجوری میخواد خودش، چون با چی استدلال میکنیم بر خدا؟ بر با وجود این اشیاء، خود وجودشون مال خداست. خب بعد حضرت فرمودن رحمک الله، خیلی پسندیدن، احسنت، آفرین بهش گفتن، خوب حرفی زدی. خب چند باشن درده اتسته هم بازم اینگزم نست. خب من یک مقدار این برهان رو با تقریر مرحوم علامه طباطبایی که اتم تقریرات این برهان هست عرض میکنم و اگر رسیدیم یه مقداری از دعای عرفه رو میخونیم، چون خیلی روشنه اینجا، خیلی روشن. خب قبلا گفتیم که این برهان اصلا ناظر به ذات، از ذات تصریف پیدا میکنه به صفات. خب بعد یک معنای دیگه هم باید بگیم که اون واقعیت، قبلا گفته بودیم واقعیت داشتن واجب اینا ادعای ماست، حالا ادعا رو میخوایم اثبات کنیم، مشروط به هیچ شرطی، به هیچ قیدی نیست. ذات مقدسش در همه حال و در همه شرایط واقعیت دارن، به این معنا میگیم ضرورت ازلی. مجبوریم یک مقدار منطق بهتون بگیم. گاهی وقتا یک چیزی برای یک فردی ضروری، یک چیزی برای یک چیز دیگه ضروریه، منتها این ضرورت مال یک زمان خاصه یا مال یک مکان خواسته یا مال یک وصف خواسته. مثلا کاتب وقتی که در حال کتابت است ضرورت داره که دستش تکان بخوره، به اصطلاح متحرک الاصابع هست، ولی همیشگی این ضرورت، این تحرک انگشتان همیشگیه؟ نه، در یک وصف خاصیه، درسته؟ این کاتب ممکنه باشه و دستش هم هیچ تکانی نخوره، این بهش میگن مثلا ضرورت وصفی، یعنی ضروری هست منتها در اون وصف خاص، در اون حال خاص. گاهی وقتا یک ضرورتی هست، ضرورتی است که مادام این که اون شخص وجود داره براش ضروریه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید که خیس بودن برای آب ضروریه دیگه، یعنی آبی که دیگه به یک شرط خاصه، به وصف خاصی نیست، در همه شرایطی که آب وجود داشته باشه اونم هست، این ضرورته. اما اگر یک ضرورتی باشه که نه وصفی باشه نه وقتی باشه، این میشه ضرورت ازلی، یعنی ازلن و ابدا هست. ضرورت وجود همین معناست. یک بار از رو بخونم چون این جمله رو با دقت نوشتم، با همین جمله بگم. این واقعیت داشتن و وجود داشتن مشروط وقتی که به هیچ قیدی نباشه، به هیچ شرطی نباشه، به هیچ وصفی نباشه، در همه حال وجود داشته باشه، این میشه ضرورت ازلی، یعنی همیشه هست. حالا خیلی تو واده اصطلاحات نبریم شما رو، یعنی یک چیزی که همیشه هست، نه فرض محال داره در گذشته، نه فرض محال داره نه فرض عدم داره در آینده، نه فرض محال عدم داره در وقتی که زمانی نباشه، این وجود همیشه هست. خب حالا یک نکته دیگه بگم بعد وارد اثباتش بشم. یعنی در حقیقت این ما با این برهان صدیقین واقعیتی که مجهول باشه اثبات نمیخوایم بکنیم. اثبات واقعیت نیست که در پرتو این برهان بخواد این واقعیت روشن بشه، اثبات بشه، بلکه میخوایم تنبیه کنیم، بگیم که اولیه. اصلا قبلا اولی رو گفتم خدمتتون دیگه، یعنی اولین چیزی که ذهن میفهمه که به خاطر اولی بودنش قابل اثبات نیست، بلکه اثبات برش محاله، چون قبلش دوتا مقدمه ای نیست که هر استدلالی دوتا مقدمه میخواد که به یک نتیجه برسه دیگه. مثلا الان فرض کنید که حداقلش یک مقدمه، نه دوتا مقدمه دیگه. الان هوا مثلا تاریکه، هر زمانی که هوا تاریک باشه خورشید نیست، پس الان خورشید نیست. حالا استدلال گاهی وقتا خیلی عجینه با ما، وگرنه ما داریم در فضای استدلال نفس میکشیم. من الان گرسنه‌ام و چون گرسنه‌ام نیاز به غذا دارم برای ادامه حیاتم، پس میرم غذا میخورم. تمام زندگی درون و بیرون زندگی رو استدلال گرفته، منتها برخی از استدلالات اینقدر در فضای ذهن سریع و با سرعت انجام میشه که حتی به سطح خودآگاه ما هم نمیرسه، ولی تحلیلش بکنین به تو استدلال برمیگرده. پس هر نتیجه برای رسیدن به نتیجه دو تا مقدمه میخواد. اون چیزی که اولین چیزی است که تو ذهن ماست دیگه، قبلش چیزی نیست که اون دو تا قبلی ها بشن مقدمه برای این، برای اینه که اثباتش محاله، نفیش محاله، شکش محاله. این مثلث همیشه باهاش هست، نمیشه درش شک کرد، نمیشه اثباتش کرد، نمیشه ابطالش کرد. بخواد شک درش بکنه اثبات کرد، اعتراف کرده بهش، بخواد ابطالش کنه اعتراف کرده بهش. و کسی که این معنا رو قبول نداشته باشه بهش میگن صوفیست، سفسطه‌گرا، کسی که اصل واقعیت رو قبول نداشته باشه. حالا قبلا هم از کردیم، فقط به زبان میگه قبول ندارم، ولی در زندگی هزاران واقعیت رو قبول داره. نمیری جلو تا ماشین میاد خودش میکشه عقب، اگه واقعیت نداره خب برو جلو ماشین دیگه، دستتو بسوزون. عملا کسی که واقعیت رو انکار میکنه تو زندگی داره اثباتش میکنه. ازش بپرسیم همین حرفی که تو میگی واقعیت داره یا نه، که من واقعی هیچ واقعیت را قبول ندارم، میگه چی؟ یا میگه واقعیت نداره، میگه پس چرا خودت ما رو معطل کرد؟ یا اگر بگه واقعیت داره، خب همون خودش اثبات واقعیت کرد، میگه همین حرف من واقعیت داره دیگه. خب پس حالا میرسیم، این هی تکرار میکنم چون اینا مقدمه همین دلیل هست. خب پس ما نمیخوایم یک واقعیت مجهولی رو اثبات کنیم، میخوایم بگیم این اصلا اولیه، اولین مطلبیه که ذهن میفهمه، چون مقدمات مقدمه بر نتیجه، نتیجه مؤخر از مقدمات دیگه. اگر بخوایم اثبات کنیم، یعنی اگه کار ما هم اثبات باشه، نتیجهش که اثبات خداوند باشه، مؤخر از دو تا مقدمه اولی میشه. مشخصه؟ اگر بخوایم اثبات کنیم، یعنی اگر ما داعیه اثبات داشته باشیم، بخوایم با این برهان خدا رو اثبات کنیم، خدا که نتیجه است میشه مؤخر از اون دو تا مقدمه اولی. پس ما اصلا کارمون اثبات نیست، میخوایم بگیم مثلا این اولین مسئله ای که خداوند در ذهن قرار داده. حالا چجوری اثبات میشه؟ خب یک بار دیگه بگم ادعامون چیه. میخوایم بگیم وجود داشتن، موجود بودن، واقعیت داشتن برای واقعیتی، برای اون وجودی که وجود عین ذاتش هست، این ضرورت داره. یعنی یک وجودی که واجب الوجوده، واجب الوجود یعنی وجودی که وجود عین ذاتشه دیگه، واجب الوجود وجودش ضروریه، ضروری ازلی هم هست، مقید به هیچ قیدی نیست. این ادعا چجوری اثباتش کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه بحث سفسطه و فلسفه رو براتون تکرار کنم. سفسطه یعنی انکار واقعیت، فلسفه یعنی اثبات واقعیت. به این معنا همه ای ما واقعیت رو قبول داریم. خب بطلان سفسطه هم که بدیهیه، چون همونطور که واقعیت اولی بود و بدیهی بود، بطلان ضد واقعیت هم بدیهی اولیه. این کسی بگه واقعیتی نیست، یعنی اولین مسئله فلسفه قبول واقعیته. ما قبول داشته باشیم واقعیت رو، بعد بحث کنیم این واقعیت چه خصوصیاتی داره، چه شرایطی داره، چه اسمایی داره، چه صفاتی داره اینها. خب پس اولین مسئله فلسفه قبول واقعیت، بعد از اون در چگونگی ظهورش و دلالتش صحبت میکنه. کسی هم که گفتیم واقعیت رو قبول نداشته باشه، برخورد باهاش چجوریه؟ بندازنش تو آتش. بعد جناب ابن سینا میگه از نار و لا نار واحد. اگه گفت آخ سوختن، نه آتش و نبود آتش یکی دیگه، واقعیت نداره که. فکر میکنی حرق و نار، از نار و لا نار واحد، از الاحراق و لا احراق واحد، سوزوندن و نسوزوندن یکی دیگه. این قبلا اگه تو جلسه اول خاطر مبارکتون باشه اونجا مفصل تر گفتیم. خب پس سفسطه یعنی انکار واقعیت محاله و در هیچ زمانی، در هیچ شرایطی، در هیچ ظرفی نمیتوان حکم کرد که دیگه واقعیت رفت. چرا نمیتونیم حکم کنیم که دیگه در اون زمان واقعیتی وجود نداره؟ مثلا بگیم در آینده یک زمانی بساط زمین و زمان و همه چی جمع بشه، واقعیت هم رفت بشه پیکارش، محاله. چرا؟ یعنی به زوال واقعیت به هیچ عنوان نمیشه حکم کرد. چرا نمیشه حکم کرد؟ از دستان نه، هنوز اثبات نکردیم واقعیت محدود نیست. میگیم یک واقعیتی که وجودش عین ذاتش باشه. خب یعنی میخواد بگه که قبول این واقعیت هیچگاه برطرف نمیشه. چرا؟ یعنی اگر واقعیت بخواد در شرطی از شرایط، در آغاز یا در پایان، بخواد رخت بر ببنده یا در یک فرض خاص یا در یک ظرف خاص بخواد زائل بشه، از دو حالت خارج نیست دیگه. این زوال واقعیت یا واقعا زائل شده یا مجازن زائل شده. درسته؟ اگر مجازن ظاهر شده باشه که در حقیقت وجود داره، مجازن میگیم رخت بربست، واقعا وجود داره، درسته؟ میگیم واقعیت بخواد از بین بره، واقعیتی نباشه، از دو حال خارج نیست. یا واقعا و حقیقتا این واقعیت از بین میره، درسته؟ یا مجازن از بین میره. مشکله؟ یه بار دیگه بگم، نه وقتا یک واقعیت وجود داره میگیم، درسته؟ حالا میگیم آیا امکان داره این واقعیت در شرطی از شرایط نباشه؟ میگیم نه، محاله. چرا؟ چون یا واقعیت از دو حال که خارج نیست دیگه، یا شوخی داریم میکنیم یا جدی داریم میگیم، یا مجازن واقعیت محو میشه، در حقیقت وجود داره، واقعا وجود داره، مجازن میگیم رفت، یا واقعا میگیم رفت. اگه بگیم واقعا رفت، واقعیت رو قبول. اگر بگیم در یک ظرف خاص، در یک شرط خاص، در یک وصف خاص واقعیت رفت، خب همون شرط خاص و اون وصف خاص رو پذیرفتیم، واقعیت داره، وجود داره اون شرط خاص، اون وصف خاص. پس میبینیم که وجود واقعیت، اگر فقط جایش سالدن بفهم و بینم اینجا چی نوشته،
چه اینا
واقعیت همون چیزی که واقعا وجود داره، این چیزی که وجود عینیه واقعی داره. خب حالا میگیم که مثلا فرض کنید که یا این واقعیت، واقعیت یعنی اون چیزی که وقوع داره. این الفاظ رو قبلا گفتم آخه، تحصل، وجود، وقوع، تحقق، اینا یک معنا داره، یعنی وجود داشتن مقابل عدم. واقعیت یعنی مقابل عدم، عدم یعنی نیستی، واقعیت یعنی وجود، یه چیزی که وجود داره. خب
بین واقعیت و حقیقت فرق داری؟
اونا مطالب اعتباریه، اینجا بحث وجودی داریم ما. اون واقعیت که اون چیزی که هست و حقیقت اون چیزی که باید باشه، اون در مباحث اخلاق فقهی مطرح میشه، یه بحث اعتباری نداریم.
چون مجازی معمولا در واقعیت حقیقی میادیه.
نه اینه که
سمول حقیقی سمول مجازیه.
بله درسته، ولی اینجا مجازش هم در مقابل واقعیت باست.
مثلا میگیم واقعیت مجازن از بین میره یا حقیقتن از بین میره، اینجوری بگیم. نه واقعیت واقعا از بین میره یا مجازن.
بله
واقعیت حقیقتن از بین میره یا مجازن از بین.
اینجا حقیقت معادل همون واقعیته. حق قبلا هم ظاهرا عرض کردم، حق اصلا یعنی از شیء و ثابت، از اون دلیل خداوند را حق میگن چون وجود ثابته لا تغییره. خب یک بار دیگه میگم ان شاءالله که وقتی که ما قائل بشیم که یک واقعیتی میخواد محو بشه، یک وجودی میخواد محو بشه، درست؟ فرض کنید در یک شرط خاصی یا در یک زمان خاصی یا در یک حالت خاصی میخواد این وجود دیگه نباشه، واقعیت دیگه نباشه، بشه پوچ، بشه بطلان محض، بشه عدم. خب
اصلا خود همین پوچ بودن چه معنی؟ مثلا فرض فهمید که این مهتابی ما میگیم واقعیت چه از بین میره.
بله
حالا یکیش این که میسوزه، یعنی دیگه نور ازش نمیاد.
نه نه ما
معدوم میشه.
بله بله بحثمون در تقابل عدم و وجوده.
بله.
که بعد میخوایم از اونجا وجود خدا رو اثبات کنیم، یعنی این واقعیت اصلا واقعیت خداییه. حالا میرسیم جلوتر یک مقدار، یک مقدار اگه توجه داشته باشن. این واقعیت که میگیم یعنی وجود. خب این واقعیت بگیم میخواد در یک شرایطی کلن محو بشه، خب از دو حال خارج نیستش که، یا داریم دروغ میگیم یا نه بالواقع میخواد از بین بره. در یک شرط خاص همون شرط رو پذیرفتیم دیگه، خب شرط خودش یک واقعیتیه. پس بطلان فلسفته یعنی انکار واقعیت اصلا بدیهی و بلکه اولیه، یعنی هیچگاه نمیشه واقعیت رخت بر ببنده، محاله. یک راه دیگه هم در این راه، البته به دقت این راه مرحوم علامه نیست، ولی اگر کسی ذهن فلسفی داشته باشه میتونه خدشش کنه، ولی برای مال ابتدا باز بد نیست. وجود و عدم چی هن؟ نقیزن دیگه. قبلا هم گفتیم دو تا نقیز با هم جمع نمیشه. خب وجودی هست، اگر قائل بشیم که این وجود نه به معنای این وجودایی که ما میبینیم ها، بالاخره ما از این اشیایی که هستن معنای وجود رو انتزاع میکنیم تو ذهنمون، این وجود با عدم نقیزن، نقیزان جمع نمیشه، هیچ وقت سابقه قدم نمیتونه داشته باشه به حکم ضروری عقل. خب حالا ما این اشیایی که در باشون سرکار داریم میبینیم سابقه عدم دارن، لاحقه عدم دارن، پس در بین اینها باید وجودی باشه که هیچ سابقه عدم نداشته باشه. این چکیده برهان صدیقینه. البته این تقریر زارن ملا صدراست، تقریر ملا صدرا تام نیست، البته نمیگم کجاش ایراد داره چون هم مشکل میشه هم نیازی نیست، اما این معنا رو که شما دقت بفرمایید، وقتی که میفهمن که ما وقتی که بگیم واقعیتی از بین بره، حالا چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، در هر شرطی از شرایط. اون کسی که میگه واقعیت از بین رفت، منظورش اینه واقعا از بین رفت دیگه، نه به دروغ. پس خودش باز واقعیت رو پذیرفته. اینه که واقعیت اصلا معدوم بردار نیست، عدم بردار نیست، ازلیه، ابدیه. خب حالا
یعنی مثلا فرض بفرمایید داد توی این مثال میخوام موضوع روشن بشه، حضرت موسی عصا رو انداختن، لوازم اونا رو بلید،
بله
دوباره شده عصا،
بله
در اونا معدوم شدن یا نشدن؟
نه معدوم که نشدن.
پس چی شدن؟
معدوم صرف نشدن، حالا شدن یا جزء عصا یا تبدلی حاصل شد دیگه.
حالا باز یه مثال دیگه اش که مثلا قضیه شیری که حضرت زانی سلام احضار کردن، رو نقشه شیر
بله
حمید ابن مهران رو خوردن با برگشن سر جاشون، اینجا جسد حمید ابن مهران معدوم شده نشد؟
جسدش معدوم به معنای فنا ممکنه شده باشه، برای ممکن الوجودش ایرادی نداره، چون عدم و وجود براش یکسانه.
پس به عدم یک واقعیت ممکنه دیگه.
عدم واقعیت نه دیگه. حالا میخوام همین
وقوع داشتی الان وقوع نداره.
نه ما بحث زید و عمرو و اینها نمی کنیم، که اونا مصادیق واقعیت، ما اصل الواقعیت رو کار داریم. اصل الواقعیت میبینیم که اصلا زوال پذیر اصلا نیست. بعد میبینیم حمید ابن مهران و زید و عمرو و اون مارها و اینها زوال پذیر بودن، تمام اشیا زوال پذیر بودن. ما قبل اثبات کردیم که واقعیت زوال پذیر نیست، پس اون واقعیتی که میگیم اینها نیستن. آسمان و زمین و کوه و دریا اینا همه زوال پذیرن، سابقه زوال دارن، سابقه تغییر دارن. اون واقعیت وجود عین ذاتش، بقای ماده و انرژی اصلا کار به این جهان نداره، اینا همه بحث تجربیه. به فرض که اصلا بقای ماده داشته باشه، به فرض که اصلا ماده ضرورت ازلی، ضرورت ازلی هم باشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. همه باشن، اما این وجودا وجود رابطن. به فرض که یک کاتبی از ازل داشته می نوشته، این کتابت از ازل همراهش بوده، ولی این وجوده. حالا از ازل رو اصلا حالا مشکل فرضش، ولی ابدی که مشکل نداره، که خالدن فیها که مشکل نداره، همه قبول دارن. کسی اگر ابدی باشه وجودش که خدا نمیشه، که کسی که قائل به این معناها نشده، همه هست، باز به اراده خداست. اون تصوری که عرض کردم خدمتتون بکنین، مثل اینکه یک کسی دائما یک تصوری تو ذهنش باشه، تصور پرتو وجودشه، اینی که بارها میفهمد الا ما شاء الله، خالدین فیها الا ما شاء ربک، این خدا نخواد خلودی نیست. یک بار دیگه من این رو چون از رو نوشتم براتون بخونم، که جملاتش چون دقت شده. خب پس اون کسی که میگه واقعیتی از بین رفت، میگه واقعا از بین رفت، یعنی خودش واقعیت رو اثبات کرد، یعنی زوالش به عنوان یک امر واقعی حکایت از حضورش میکنه، از وجودش میکنه. خب پس بطلان سفسطه و اذعان به واقعیت در همه حال صادقه، خلافش یعنی زوال واقعیت باطله، محاله. این همون معنایی که میگفتیم در مورد وجود، میگفتیم اولیه، حالا اسم دیگه وجود رو گذاشتیم واقعیه. به همون جلسه اول ظاهرا اگر مراجعه بفهمن رفقا این مقدارش حل میشه. خب پس در اصل واقعیت و بطلان سفسطه شک و تردید نمیشه کرد، یعنی اگه شک کنیم میگیم این شکت واقعیت داره یا نداره، اگه بگیم نداره که شکی نیست، اگه بگیم واقعیت داره همین واقعیت دیگه. همون کسی که میگه تمام عالم خیاله، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، بگیم همین خیال بالاخره وجود داره یا نداره، بگیم وجودم نداره، میگه خب وجود نداره دیگه، هر خیالت وجود نداره، چرت و پرت گفتی. بگیم همین حرفی که میزنی که عالم همه خیاله، همین حرفت واقعیت داره یا پوچه؟ میگه نه واقعیت داره، میگه پوچه که گفتن نگفتنشه که. خب میگیم همین یک واقعیت، یعنی کسی که شک کنه اثباتش کرده، بخواد ابطال کنه میگیم همین ابطالت واقعیت داره یا نه، میگه آره اثباتش کرد. یعنی شکش محاله، اثباتش محاله، انکارش هم محاله. اولیه، اولین مطلبیه که خداوند ذهن رو باش اینجوری خلق کرده. خب این که مسئله اصلا نگفتیم، این فقط روشن کردیم که اصل الواقعیت ذهن اذعان میکنه که وجود داره و عدم برش محاله در هر حال. خب از این از یک طرف، بعد واقعیت های محدود و مقید میبینیم که اینا محدودن، مشروط به یک شرطی هن. حالا اگر ما سابقه عدمشون اصلا به فرض که ماده ازلی بود، ولی محدود که هست، زمین در یک مکانی وجود داره، خارج از اون مکان دیگه واقعیتش منفیه. برین تو مریخ دیگه زمینی نیست، اینجا که هستین دیگه خورشیدی نیست، خورشید در جای خودش هست، خارج از اون ظرف مکانیش وجود نداره، کذب داره. ولی ما گفتیم این واقعیت هیچ محال در هیچ شرطی، در هیچ وصفی، در هیچ حالی وجود نداشته باشه. پس یه بار دیگه بگم، واقعیت رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که اولیه در ذهنمون، بدیهیه که در هیچ حالتی عدم بردار نیست. یک، واقعیت‌های محدود چون مشروط به یک شرطی هن، محدود به یک حدی هن، میبینیم که مصداقش نیستن. چرا؟ چون در خارج از اون شرط، در خارج از اون حد وجود ندارن. این زمین نامحدود نیست که همه جاها رو گرفته باشه، پس باید مصداق این واقعیتی که همه جا وجود داره، مصداقش باید چی باشه؟ باید نامحدود باشه که در هیچ جایی کذبش صدق نکنه، یعنی عدمش صدق نکنه. من الان اینجا هستم، تو کوچه نیستم، الان بگن فلانی اینجاست، میگن نه. ولی این واقعیت گفتیم در هیچ حالی نبردار نیست. روشن شد؟ پس این واقعیت باید نامحدود باشه. خیلی خوب.
رئیس دخانه یست آدم منم کلتی.
خب پس چرا؟ چون واقعیت های محدود در محدوده مصداقشون صادقن، خارج از اون محدوده کاذبن. و این واقعیت اثبات کردیم که حد بردار نیست، در هیچ ظرفی، در هیچ مکانی، در هیچ زمانی، در هیچ وصفی، در هیچ حالتی این واقعیت قابل انکار نیست، پس نباید محدود باشه. این واقعیت واقعیت نامحدود، پس زمین و آسمان و همه محدودات نکنان، این میشه نامحدود. حقیقتیه که بدون اینکه محدود به حدی بشه با همه هست، بی نهایته، درون و بیرون رو پر کرده. خب هیچ غیبت، هیچ زوالی براش متصور نیست. حالا یک بار دیگه نگاه کنیم قرآن رو. الله نور السماوات والارض، آیات رو فقط میخونم. اولم یکف ربک انه على كل شيء شهید، شهد الله انه لا اله الا هو. خب والله، حالا فرق بعد بحث این که این چه صفاتی هم داره، خود این شهادت میده، همینطور که وجود شهادت میده که بی نهایته، بی نهایتی شهادت میده که دو بردار نیست، لا اله الا هو. چون دو بودن فرع بر اینه که هر دوتا محدود باشن، چون چیزی بی نهایت بود جا بر غیر نمیگذره دیگه. دو بودن فرع بر اینه که دو چیز در یک جای با هم متفاوت باشن، وگه نه اگه این هم باشن که میشه یه چیز. وقتی که میگیم دو تا چیزه که در یک جاهایی با هم متمایز باشن، در همون جا حد خورده. از نامحدود شهادت میده که دو بر نمیداره، لا اله الا هو. حتی باز معنی دقیق تره که معنی دقیق ترش رو میذاریم برای بعدا. خب اینه که فرمود که البته این راه رو با اینها طی میشه. از کنم روایت وقت داریم تمامه، پس دعای عرفه رو هفته آینده نمیدونم اصلا هست شب عید قدیره.
هفته آینده ندیگه، برنامه جلسه نیست، برنامه عید قدیره که
انشاءالله. خب انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم یعرفه بهی لیس یعرفه. کسی خدا رو، اون حق معرفت رو میشناسه، که خدا رو با خودش بشناسه. اگر کسی خدا رو با خودش نشناسه، در حقیقت نشناخته است، چیز دیگه ای رو شناخته، من اون چیزی که تو ذهنش ساخته شناخته. بعد این معنا رو اگر کسی روش دقت کنه، اگر برهان بی خود اسم صدیقین رو نگذاشتن روش، میبینیم که اصلا ما چیز رو اثبات نکردیم، اون چیزی که بود گردگیری کردیم. دیدیم که ذهن واقعیت رو همیشه قبول داره. این واقعیتی که همیشه قبول داره به هیچ کدوم از این اشیاء متعلق نمیشه، قابل صدق بر هیچ کدوم از اینا نیست. اون واقعیت، واقعیتی که همه اینا رو در بر گرفته، جایی هم برای اینا نگذاشته، بدون اینکه محدود باشه. این که فرمود اینما تولو فثم وجه الله نامحدوده. اگر کسی این برهان رو خوب بفهمه، اصلا در جانش یک انبساطی احساس میکنه. نمیدونم، انشالله که پیدا باشه. این روایت هم بخونم که لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خدا و خلقش حجابی جز خود مخلوق نیست. اول که عرض کردم حجاب های گناه و ظلمت و جهل و این هاست، اینا حجاب های ظلمانیه. از این که گذشت حجاب میشه حجاب نورانی. چون این لیوان از دریا چقدر میتونه بکشه؟ همین وجودش، محدودیتش حجابه، نمیتونه نامحدود رو درک کنه، میشه حجاب. تازه اگر تمام موانع رو بذاریم، یه وقتی از سقف اینجا رو با سیمان و اینها پر کردن، هیچ به خورشید راه نداره، این میشه حجاب ظلمانی. اما اگر یک محدوده مثل اینجا رو، تمام سقف رو برداشتن، تمام اشعه خورشید به اندازه‌ای که ممکن بود به اینجا تابید، اما چقدر تابید، چقدر از خورشید درک کرد؟ به اندازه این مساحت، یک وجود ممکن محدود هست، که محدود هست، به اندازه خودش میفهمه، بیش از خودش نمیفهمه. تازه خودشان در پرتو معرفتی که رسول اکرم دادن، اینی که از اون روایات عمیقه که رسول اکرم اعظم حجاب خداست، رسول اکرم حجابه بین خدا و خلقش، یعنی کسی بیش از رسول اکرم یا حتی مساوی رسول اکرم نمیتونه بفهمه. حالا این معناش دقیقه نمیگیم چیه، اینه که بر خود رسول اکرم هم میفهمن که ما عرفناک حق معرفتک، چون تو بی نهایتی، حق معرفت اینه، حق بی نهایت اینه، معرفتش هم بی نهایت باشه. اگر بنا بود نسبت به خودشون بفهمن، باید میفهمودن عرفناک حق معرفتی، اون چیزی که نسبت به من شناختم، و اون چیزی که حق تو هست بی نهایت. خب پس هیچ کس برنه، اینکه اون حق معرفت رو هیچ کس نداره جز خدا. بله، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. بعدم ذیل این شهد الله انه لا اله الا هو، این روایت از آقای امام صادق علیه السلام هست، بفهمن شهد الله انه لا اله الا هو فان الله تبارک و تعالی یشهد به حال نفسه و هو کما قال، خود خدا شهادت میده و همونی هم که گفته درسته. خیلی متعرض نمیشن که گیج بشیم. بله، این دو سه تا مطلب لطیف دیگه میمونده که اگر باشه بعدن خدمت رو بازم. پس خلاصش من یک بار دیگه بگم در عرض 3-4 جمله: وجود و واقعیت هیچگاه زوال بردار نیست. چون اگه گفتن در شرطی از شرایط این زائل میشه، میگیم همون شرط واقعیت داره، وجود داره یا نه؟ اگه بگه نه که حرفش برده زیر سوال دیگه، پس میگیم در همون شرط هم واقعیت داره. پس ممکن نیست در شرطی از شرایط، وقتی از اوقات، حالی از حالات، واقعیت از بین بره، یک، و صدق نکنه، وجود نداشته باشه. از طرفی میبینیم که واقعیت‌های محدود در خارج از حد وجودشون صدق نمی‌کنن، وجود ندارن. پس اون واقعیتی که ازلی است هیچ کدوم از اینا نیست. اول میگیم او هست، بعد میگیم اینها نیستن. اینه که عبارت لا اله الا الله یک معنای لطیفی توش داره. اینطور نیست اول نفی کنی بعد اثبات. این اهل معرفت اینطوری معناش میکنن که لا اله الا اون اللهی که میشناسید. چون کی شما اغیار رو بیرون میکنین؟ وقتی که یار رو بشناسیم. از کجا میدونیم این نیست این هست؟ بعد اصلی رو بشناسیم تا قلابی رو بندازیم کنار. اینی که گفتن لا اله الا الله فرع بر این که اول خدا رو بشناسی بعد بگی این خدا بر این صدق نمیکنه، این نیست. یعنی اون خدایی که من میشناسم هیچ کدوم از این الهه ها نیست. لا اله الا الله، الحمدلله.